ای بابا، بیاده که من منتظر استم. بیا موبایل مادر سماره را واز کو، عکس او طفلک حامده به من نشان بده که ببینمش. این کم علاقه تعریف کرد.
مارچتانی بیاده گه مارچتانی
اومدیم اومدیم. چه خصدار میکنین ها؟ حوصله ندارم، میخواین تنها باشم.
اه مرشدانی جان، از چی خاطر رفیق خوبم؟
دیک جان، ملاخه جان، لطفاً خودتان دیگه به من مرشدانی نگوین.
چی؟
یعنی چی مرشدانی؟ آخه نامت مرشدانی
دیگه به من نگوین مرشدانی.
خب چرا، از چی خاطر؟ دوست خوبم، چرا قسمی خفستی، جگرخونستی، سرقارستی، نمیفهمم چرا ما برات مرشدانی جان نگوییم؟
جون من نام خود خوش ندارم، میشه به من حامد بکنیم؟
ای چی گپ هست که تو گفتی مرشدانی جان؟ نامت به این مقبولی و قشنگی، کی گفته که نام تو مقبول نیست؟
من خودم میفهمم که مقبول نیست، دازه خودم هم مقبول نیستم، سعی کوشی کرم کلونه.
باز شروع شد، شروع شد. مرشدانی جان، رفیق خوبم، نامت خیلی هم مقبول است.
نیست
شکمت که ما هزار بارم گفتیم همین قسمیست کلان نیست، باور کن.
نه خیرم، نام مقبول نیست، شکم هم کلان است. عجیب بود به ما بگوین.
چی بگویم؟
دلاش بگویم، نمک دانی بگویم.
آخه مرشدانی جان، خودت مرشدانیستی، خب نامت یه نمیست، نمیشه که چیز دیگه برات بگویم، فهمیدی؟
راست بگم مرشدانی جان، این قسمی خود نمیشه، تو مرشدانیستی.
مرشدانیستی.
خب اصلا بگویم سمانه یا مادر سمانه.
یعنی چی دوست خوبم؟ تو خودت مرچ پاش میتی. خب خوش دانی که دیگه مرچ نداشته باشی ها؟
دیگه ای گفه نزن، میشه من مرچ نداشته باشم؟
خب نمیشه،
من عاشق مرچ هستم، مرچ هیچ به خدمت جدا نمیشه، من وزید جدا نمیشم.
پس چی بگی مرچ داری جان؟ وقتی خودت عاشق مرچ هستی، چرا باید نام خودت دیگه چی صدا کنی با؟
راست میگم،
یعنی نمیشه نام تبدیل کنم حامد بانو؟
خب مرشدانی جان، رفیق خوبم، خب معلوم است که نمیشه نام خودت از خاطر مرچی که درون خود داری مرشدانی ماندن.
خوب
بله، اگه خودت نام دیگه این صدا کنیم کن چیز گدامت میشه مرشدانی جان.
دیگه راست میگه ولاقه، مثلا اگه تو رو گیلاس صدا کنیم، یک دفعه گیلاس جان به جای خودت جواب میده و بله میگه. با مرچ حاجت هست میخواییم صدایت کنیم، تو رو چی بگویی با؟
بله راست میگه،
سمانه بگویی.
نه مثلا نمیشه برای دویم سمانه یا مادر سمانه، تو از خودت نام داری، نامت هم مقبول است، خوبش است.
ای بابا، تو باید خودت همه قسمی که هستی دوست داشته باشی مرشدانی جان، تو خیلی هم مقبول و خوشخنده و مهربان و خوش آوازم هستی. آخه من خودت خیلی دوست دارم، بلاقه تو هم دوستش داری؟
بله همین قسمیست، ما هم خودت خیلی خوش دارم، کلگی چیزای زیبا و مخصوص به خودشان دارن.
بله
ما باید خودمان همون قسم که هستیم دوست داشته باشیم مرشدانی جان.
دوستی بگی؟
بله.
پس وقتی خودتان مرا دوست دارین، ما هم خودم را دوست دارم، نام خودم تبدیل نمی کنم.
آفرین.
مرشدانی جان، بگه باله برو موبایل مادر سمانه را بیار، عکس او طفلک که ولاقه جان گفت و تعریف کرد بیار، دیگه نشانه بده، دل به او شد دیگه، تیز دیگه.
بله دیگه، تا لطیه تو سیل ما نکن، برو بیار دیگه.
یک شرط دارو.
چی؟
بگو.
فقط عکس نشان بدم، بازی نمیارم.
ای بابا خیلی خوب، قبول است، برو تیز که بیار دیگه.
میگم تا ما میایم کلچه رو خلاص نکنین و اینا نمیایم.
سیل کن. این مرشدانی چقدر شکموست؟ باز میگه چرا شکمم کلام شده میره، از خاطر یک کلچه نمیگذره.
بله مرشدانیست دیگه. آره بخو چایی ده که یخ نشه، از این کلچه هم بخو خیر آلو قدر با مرشدانی بیمانه.
کیستر بیا دیگه، منتظر تستی موبایل یاده دیاره.
اطفال قند خاله، ما باید خودمان خیلی دوست داشته باشیم. ای خودش یک نوع شکرگزاری است. ای که آدم خودش دوست داشته باشه یعنی خدای خودش شکر کرده. تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه شاپرک بودیم. تا فردا که دوباره برتان سلام کنیم شما را به خدا جان میسپاریم. با امان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی حکومت طالبان با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان گفت این کشور از ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان سود نخواهد برد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت امنیت، ثبات و رونق اقتصادی افغانستان به نفع همه کشورها از جمله آمریکا است و همین گونه ناامنی، بی‌ثباتی و تضعیف حکومت کنونی تأثیرات منفی بر امنیت و ثبات همه کشورهای جهان خواهد گذاشت. سخنگوی طالبان گفت حکومت جدید افغانستان می‌خواهد یک عضو قابل اعتماد و مثبت جامعه جهانی باشد و در کنار سایر کشورهای جهان به گونه مسالمت آمیز زندگی کند. و گفته مجاهد همکنون تعامل بسیاری از کشورهای منطقه به شمول کشورهای عربی با طالبان رسمی است، اما رسمیت این تعامل اعلام نشده است و افزود حکومت طالبان به تعهداتش به جامعه جهانی پایبند است و همه تعهدات خود را گام به گام عملی می کند و نمی گذارد امنیت هیچ کشوری از جانب افغانستان تهدید شود. وزیر امور خارجه ایران روابط تهران و اسلام آباد را ممتاز توصیف کرد و بر گسترش همکاری های ایران و پاکستان در تمامی زمینه ها خصوصا امنیت منطقه تاکید کرد. محمد صادق خان فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان که جهت رایزنی درباره تحولات افغانستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، روز گذشته با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با بیان این که جمهوری اسلامی ایران امنیت پاکستان را امنیت خود می‌داند، آمادگی تهران را برای همکاری‌هایی که موجب تقویت امنیت منطقه می‌شود اعلام داشت. وی با اشاره به حضور بیش از 4.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران که بیش از 1.5 میلیون نفر از آنان بعد از تحولات سال گذشته افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور به ایران وارد شدند، از صلح و ثبات در افغانستان که موجب بازگشت آوارگان به کشور خود می شود حمایت و تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیت‌های خود برای برقراری صلح و آرامش در افغانستان و رفاه مردم این کشور استفاده می‌کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که سال گذشته در همین ایام در تهران برگزار شده بود گفت پیگیری اجرایی شدن مصوبات نشست تهران می‌تواند تهدیدات امنیتی برای افغانستان و منطقه را از بین برده و زمینه‌های صلح و ثبات و توسعه را برای مردم افغانستان گسترش دهد. در این دیدار امیر عبداللهیان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را اعلام کرد. صادق خان فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان نیز در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه‌های پاکستان درباره تحولات جاری افغانستان و شرایط این کشور که به دلایل داخلی و فشارهای خارجی موجب کاهش سطح زندگی مردم افغانستان و افزایش ناامنی شده بر اهمیت نقش سازنده کشورهای منطقه و همسایه افغانستان خصوصا دو کشور ایران و پاکستان تاکید کرد. فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان با اشاره به رایزنی‌های مثبت خود با مقامات ایران در موضوع افغانستان و امنیت منطقه تأکید کرد دو کشور ایران و پاکستان بیشترین تأثیر پذیری را از تحولات افغانستان به جهت هجوم گسترده آوارگان، کاهش سطح زندگی مردم این کشور، افزایش ناامنی و رشد قاچاق مواد مخدر دارند و اضافه کرد همکاری های ایران و پاکستان می تواند ضمن کمک به مردم افغانستان آثار مخرب وضعیت یاد شده را برای مردم افغانستان و منطقه کاهش اساسی دهد. مقامات دینی در نشستی در ترکیه با تلاش برای گسترش همکاری کشورهای اسلامی با افغانستان متحد شدند. نشست دو روزه عالمان دین در ترکیه با حضور مقامات روحانی 6 کشور دیروز با انتشار بیانیه به کار خود پایان داد. این بیانیه از کشورهای اسلامی خواست برای گسترش رابطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با افغانستان وارد عمل شود. در این بیانیه آمده است کشورهای اسلامی نقش مهمی در برسمیت شناخته شدن طالبان دارند و مقامات مذهبی باید بازرگانان در کشورشان را برای کمک به افغانستان تشویق کنند. شرکت کنندگان در این نشست تأکید کردند علما باید در توسعه رابطه کشورهای اسلامی با افغانستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و شناخته شدن دولت موقت طالبان در این کشور توسط کشورهای مسلمان نقش بسزایی ایفا کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان ضمن تقدیر از این بیانیه کمک علمای دینی در کشورهای اسلامی به افغانستان را مهم توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص ارسال تسلیحات از جمله پهپادهای نظامی از سوی ایران برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص ارسال تسلیحات از جمله پهپادهای نظامی از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت استفاده در جنگ اوکراین این ادعاها را فاقد صحت خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعاهای بی اساس که بر پایه اطلاعات غلط و مفروضات مغرضانه مطرح می شود را بخشی از فضاسازی سیاسی و هدفمند دستگاه‌های رسانه‌ای برخی از کشورها ضد جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد و از همین رو آمادگی ایران را برای گفتگو و مذاکره با اوکراین جهت رفع اتهامات اعلام کرد. کنعانی چافی با اشاره به بی‌طرفی فعال جمهوری اسلامی ایران در جنگ اوکراین تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از ابتدای منازعه هموار از ضمن مخالفت با ادامه جنگ بر لزوم توقف درگیری و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز تأکید کرده و در این ارتباط دیدارها و تماسهای متعددی از سوی وزیر امور خارجه ایران با وزیران امور خارجه روسیه و اوکراین انجام شده است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ موضع شفاف و خلل ناپذیر همواره بر رعایت اصل بنیادین حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و یک پارچگی تمام کشورها از جمله اوکراین بر اساس اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بین الملل تأکید کرده است. وزارت دفاع آمریکا شایعات مطرح شده توسط برخی رسانه‌های غربی درباره قصد ایران برای ارسال راکت از ایران به روسیه را تایید نکرد. پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون، روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر هیچ اطلاعاتی برای تایید گزارشات در خصوص پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تحویل راکت‌های زمین به زمین به روسیه وجود ندارد. پیشتر خبرگزاری رویترز که سابقه ای طولانی در خبرسازی های ایران هراسانه دارد ادعا کرده بود تهران به مسکو وعده ارسال راکت های زمین به زمین و پهپادهای بیشتر داده است. رویترز مدعی شده بود توافق در این خصوص روز 4 اکتبر حاصل شده، زمانی که معاون رئیس جمهور ایران به همراه 2 از مقامهای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به روسیه سفر کرده بودند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. مجموعه بعدی در ساعت 11 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
صبحتون بخیر باشه همراهان ارجمند. روز چهارشنبه است و مطابق روزهای چهارشنبه در این لحظه برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان را تقدیم شما میکنیم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. به دیدار شما عزیزان آمده ایم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر فارسی زبان. در این برنامه با بی بی منجمه که یکی از زنان ستاره شناس صاحب نام ایرانی است آشنا می شویم. وی از جمله زنان نیشابور است که از سرآمدان ستاره شناسی در دربار خوارزمشاهیان و سلجوقیان روم به شمار می رود. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ستاره شناس نامدار و چیرده است. این توصیفی است که درباره بی بی منجمه در کتاب‌ها آمده است. زنی که توانست در زمان خوارزمشاهیان با نشان دادن قابلیت‌های خود در علم ریاضی و ستاره شناسی در بالاترین مرتبه علمی دوران خیش قرار گیرد و نام خود را به عنوان یکی از نخستین زنان ستاره شناس و ریاضیدان ایران بر تارک تاریخ علم جهان ثبت کند. درباره بی بی منجمه یا منجمه نیشابوری اطلاعات زیادی در دست نیست. این بانوی اخترشناس و ریاضیدان ایرانی در سال 600 هجری قمری در خراسان بزرگ، در شهر نیشابور و در خانواده فرهیخته چشم به جهان گشود. پدرش کمال الدین سمنانی، رئیس شافعیان نیشابور و منجم باشی سلطان محمد خوارزمشاه و مادرش نواده محمد ابن یحیی، فقیه معروف خراسان بود. پدرش ستاره شناس بود و بیبی هم همین راه را رفت و آوازش در این رشته آنقدر پیچید تا به دربار پادشاهانی چون سلطان جلال الدین خوارزمشاه و بعدها علاءالدین کیقباد راه پیدا کرد. او به دلیل استعداد و تواناییش در نجوم و ستاره شناسی و پیشبینی حوادث از مقربان درگاه سلطان خوارزم شد و به بیبی منجمه مشهور شد. بیبی منجمه در نجوم مهارت خاص داشت و به زایچگیری و طالبینی و نظر در احکام نجوم می پرداخت. وی که علم نجوم را از پدرش آموخته بود، آنچنان استعدادی در این زمینه از خود نشان داد که در رده دانشمندان عصر خود قرار گرفت. بیبی منجمه نه تنها در علم نجوم بلکه در سایر علوم وابسته به آن نیز به اوج شهرت رسید. همسر بیبی مجدالدین محمد ترجمان از سادات منطقه گرسرخ جرجان و از جمله مردان صاحب نام بود. وی از جمله مقربان و معتمدان بارگاه سلطان جلال الدین خوارزمشاه و در ابتدا سمت منشیگری داشت. مجد الدین بعدها در زمانی که به خدمت دربار سلجوقی درآمد به عنوان مشیری فراش خانه خاص برگزیده شد. سپس به منصب ترجمانی رسید و با این سمت به عنوان سفیر نزد امیران و حکمرانان مختلف می رفت. بی بی منجمه نزد جلال الدین خوارزمشاه از جایگاه خاصی برخوردار بود. خوارزمشاهیان برای احکام نجومی اهمیت خاصی قائل بودند و برای انجام بیشتر کارهایشان و مشورت درباره موضوعهایی که به علم نجوم مربوط می شود به بی بی منجمه نیشابوری مراجعه می کردند. حتی در بعضی منابع تاریخی آمده که او مدت‌ها در میدان جنگ با مغولان همراه جلال الدین خوارزمشاه بوده است. هنگامی که یکی از امیران سلجوقی به نام کمال الدین کامیار به سفارت نزد خوارزمشاه رفته بود، شهرت بی بی منجمه را شنید و در بازگشت نزد سلطان سلجوقی درباره بی بی منجمه و استادی او در نجوم با تفصیل با سلطان سلجوقی صحبت کرد.
سیل سرش و موج خون از دل و دیده شد روان، سرش موج خون از دل و دیده شد روان، قطر به قطر شد به شد، بحر به بحر و جوی به جوی، قطر به قطر شد به شد، بحر به بحر و جوی به جوی.
دوره پادشاهی جلال الدین خوارزمشاه با شکست از مغولان به سر رسید. گفته شده است که بی بی منجمه در یکی از پیشگویی‌هایش سلطان جلال الدین را از خیانت برادرش غیاث الدین آگاه کرده بود، ولی سلطان این بار به حرف او اهمیت نداد و با همین توطئه ها در نبردی با مغولان کشته شد. با مرگ جلال الدین خوارزمشاه، بی بی و همسرش که پشتیبانی خود را از دست داده بودند و البته مورد غضب و حسادت درباریان هم بودند، به دمشق مهاجرت کردند و با توجه به شهرت و آوازه بی بی منجمه به دربار ملک اشرف مظفرالدین موسی ایوبی راه یافتند. سلطان ایوبی بی بی منجمه و خانوادش را به گرمی و با احترام فراوان پذیرا شد. علاءالدین کیقوباد سلطان سلجوقی که از ماجرا با خبر شد سفیر فرستاد و سلطان ایوبی درخواست کرد که بی بی با خانوادش به قونیه بروند. سلطان سلجوقی بی بی منجمه را با احترام بسیار به قونیه برد و در دربار خود جایگاه بالایی برای او در نظر گرفت. هنگام جنگ بین شامیان و سلاجقه روم، بی بی از روی علم نجوم پیروز میدان را سلطان علاءالدین کیقوباد اعلام کرد و طبق پیشگویی او جنگ به پایان رسید. پس از آن سلطان کیقوباد اعتقادش به او دوچندان شد و خلعت سلطانی به او داد. سلطان کیقوباد به خواسته بی بی مقام ریاست دارالانشا و لقب ترجمان را به همسرش مجدالدین محمد داد که تا آخر عمر به عنوان یکی از امرای سلجوقی در این مقام به سلطان خدمت کرد و در سفر و حضر همراه سلطان بود. بی بی منجمه در سال 679 هجری قمری درگذشت و در دمشق به خاک سپرده شد. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. همچنان با ما تا پایان همراه باشید. پسر بی بی منجمه ناصرالدین حسین نام داشت که به دلیل شهرت مادرش ابن بی بی لقب گرفت. او با آخرین سلاجقه آسیای صغیر هم عصر بود. ابن بی بی در شمار بزرگان دربار سلجوقیان روم درآمد و پس از پدرش به منصب امیری رسید. ابن بی بی ریاست دیوان تفرا یعنی فرمان نویسی و مهرداری سلطنتی را بر عهده داشت. امیر ناصرالدین حسین یکی از مورخان و نویسندگان مهم قرن هفتم هجری قمری به شمار می رود. وی کتابی به فارسی با عنوان الاوامر العلائیه فی الامور العلائیه معروف به تاریخ ابن بی بی نوشته است که مهمترین اثر درباره تاریخ سلجوقیان روم است. ابن بی بی کتاب تاریخش را به اشاره علاءالدین عطا ملک جوینی و به نام علاءالدین کیقوباد اول نوشته و می‌خواسته است که آن را ذیلی بر تاریخ جانگشای جوینی در باب تاریخ سلاجقه روم قرار دهد. این کتاب در آغاز سال 680 هجری قمری به اتمام رسیده و وقایع بین سالهای 588 تا 679 هجری قمری را در بر دارد. این کتاب در زمان ابن بی بی توسط فردی خلاصه شده است. عباس اقبال آشتیانی محقق برجسته معاصر تألیف ابن بی بی را در ردیف کتاب‌های تاریخی مهمی همچون جهانگشای جوینی، تاریخ وصاف و مواهب الهیه معین‌الدین یزدی شمرده و میگوید اصل کتاب ابن بیبی در دست نیست. و بعدها یک نفر این کتاب را که متول و مشکل بوده ساده و مختصر کرده و این مختصر سلجوق نامه موجود است و برای معرفت تاریخ ایام سلطنت سلاجقه روم از منابع معتبر به شمار می رود. مهمترین قسمت کتاب فصول مربوط به دوران کیقوباد اول و جانشینان اوست که مؤلف هم عصر آنان بوده است. اگرچه وی به سبب وابستگی به دربار در ذکر رویدادها بی‌طرف نمانده است، بیشتر اطلاعاتی که از زندگی بی بی منجمه در دست است از این کتاب برگرفته شده است. تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. بنده حکیمی بینش به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و جناب سعید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشه.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. آرزو میکنیم که انشاءالله همیشه صحتمند باشید و سالم و ای که همچنان با برنامه ضربان همراه باشید به مدت 25 دقیقه. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. برنامه دیروز زربان را اگر شنیده باشین میدانیم که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر جواد اسلامی جراح و متخصص گوش حلق و بینی بودیم که مفصلا در مورد یکی از شایع ترین مشکلات و بیماری های گوش یعنی عفونت های گوش صحبت کردن آقای دکتر و مشخصا در مورد عفونت های گوش خارجی و میانی صحبت شد و البته صحبت در زمینه گوش میانی با پایان نرسید که امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را داشته باشیم. قبل از اینکه ما با دکتر صحبت بکنم یک موسیقی خیلی کوتاه بشنوید برمیگردیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدین.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض دارم.
آقای دکتر اسلامی، صحبت در ارتباط با عفونت گوش میانی است و ای که به هر حال صحبت کردیم که نمیشه در واقع بین یک عفونت ویروسی و یک عفونت باکتریال فرق گذاشت، شنونده های ما نمیتونن این کار بکنن، حتما باید مراجعه بکنن و یک پزشک تا تشخیص داده شوه که عفونت ویروسی هست یا باکتریال و بعد کارهای درمانی براش انجام شوه. یک سری کارهای درمانی در منازل خیلی وقت انجام میشه، نمیتونیم بگیم درمانی، کاری که حالا نامشو گذاشتن خود درمانی، معلوم نیست که درمان باشه یا نه، که عمدتاً هم باعث تسکین میشه، مثلا از دود سیگارت یا همون دود سیگار استفاده میکنن یا بعضی چیزهای دیگه در جامعه افغانستان متاسفانه مرسوم هست. میخوایم در ارتباط با خطرات اینا صحبت بکنین که چه خطری ممکنه برای خصوصا او کودکی که مبتلا به عفونت گوش میانی هست ایجاد بکنه.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که ببینید، در واقع استفاده از دود سیگار یا در واقع بقیه دودها ممکنه که درد بچه یا فرد بزرگسالو به طور موقت درد و کم بکنه، اما متاسفانه اون پاتوژنز بیماری همون سیر خودش رو ادامه میده.
عامل ایجاد کننده بیماری سر جای خودش هست.
دقیقاً، در واقع اون میکروب، اون باکتری که با دود سیگار از بین نمیره.
بله.
اگر اینطوری بودش ما یه آنتیبیوتیک داشتیم به نام سیگار تو تمام بله. داروخونه ها بود و برای خیلی از بیماری ها استفاده میشد و میتونیم که این متاسفانه مواد سمی داره، مواد کارسینوجن و سرطانزا داره توی دود سیگار. به هیچ عنوان استفاده از این توصیه نمیشه، به هیچ عنوان. ببینید، یعنی این بدترین کاریه که شما میتونید بکنید.
بله،
یعنی یه ظلم بسیار بزرگی در حق اون بچه. ما خیلی از بچه ها رو داریم که به دلیل عفونت گوش میانی و اینکه پدر و مادر درمان صحیح رو براشون نکردن، نبردن پیش پزشک متخصص، اینها دچار پارگی پرده گوش شدن و این بچه تا آخر عمرش دچار کاهش شنوایی، ترشحات چرکی بسیار بدبو هست. خیلی از مواقع این عفونت ها باعث میشه که نسج مغز درگیر بشه. شایع ترین علت ایجاد مننژیت یا عفونت پرده های مغز کانون های عفونت گوشه و گوش میانیه. ما خیلی داریم آبسه های مغزی، عفونت های داخل مغز که نیاز به عملهای جراحی مغز و اعصاب داره، به خاطر همون عفونت گوش ایجاد شده.
تازه و معلوم نیست که بعد از جراحی مغز و اعصاب آیا بهبود کامل پیدا بکنن یا خیر.
بله، ممکنه سکل بذاره، فرد ممکنه نصف بدنش تا آخر عمر فلج باشه. خیلی ما داریم عفونت های گوش میانی حتی تو همین بچه ها که درمان به موقع انجام نشده و بچه دچار فلج نصف صورت شده، فلج عصب فاسیال، عصب زوج هفت مغز.
بله.
از داخل استخوان گوش رد میشه و عفونتی که اونجا ایجاد میشه میتونه این عصب رو درگیر بکنه، بچه نصف صورتش فلج میشه، نمیتونه یه چشمشو ببنده، موقع خندیدن دهان کاملا کج میشه. شما توجه بکنید که این چه تبعاتی در آینده برای این خواهد داشت. اگر دختر باشه که خب به مراتب بدتره، تو پسر همینطور. عوارض عفونت های گوش میانی خیلی جدیه و باید جلوشو گرفت.
بله، قطعا پیشگیری از عوارض عفونت های گوش میانی با درمان به موقع و درمان کاملی است که توسط همکارای پزشک تجویز میشه.
دقیقاً همینطوره.
بله. خب حالا یک بحث دیگه هم هست دکتر. مراجعه میکنن به پزشک، دارو تجویز میشه، خصوصا آنتی بیوتیک خیلی وقتا تجویز میشه. بعد از چند روز مصرف آنتی بیوتیک درد برطرف میشه. او طفلی هم که دچار عفونت گوش میانی شده یا بزرگسالی که دچار عفونت گوش میانی شده به خاطر برطرف شدن درد آرام میشه و معمولا دارو دیگه ادامه پیدا نمیکنه، خصوصا در ارتباط با آنتی بیوتیک ها، با این نگاه که آب بدن را خشک میکنه، عوارض داره برای بدن و استدلالایی که طوری والدین ممکنه داشته باشن، هیچ خطری ممکنه داشته باشه.
خدمتتون عرض کنم که ما برای هر آنتی بیوتیکی یه دوره درمانی خاصی داریم.
بله.
و باید آنتی بیوتیک دوره درمانی کامل خودش رو طی بکنه. در واقع اون فرد باید مثلا اگر یه آنتی بیوتیک مثل حالا آگمنتین استفاده میکنه، اون رو باید دوره 10 روزش رو کامل بکنه. مطالعات تحقیقات نشون داده همین دارو اگر برای 7 روز استفاده بشه، اگر برای 7 روز استفاده بشه، فقط 3 روز کمتر. بله. خیلی از خانواده ها ممکنه بگه خب این 7 روز خورد کافیه دیگه.
بله.
دردش هم که از روز دوم سوم خوب شد، تازه ما 5 روز هم بیشتر دادیم دارو. بله. رو 30% احتمال برگشت عفونت هست. 30% احتمال برگشت عفونت هست. در واقع ممکنه که شما 70% میکروبا رو از بین برده باشی و هنوز 30%شون مونده باشن. دوره درمان رو پزشک مشخص میکنه. حتما باید تو عفونت‌های گوشه میانی کودک دوره درمانش کامل باشه و بعد از اتمام درمان هم مراجعه بکنه، به خاطر اینکه گاهی اوقات به دنبال عفونت گوشه میانی که بهبود پیدا کرده، فرد ممکنه دچار اوتیت سروز بشه، یعنی یه تجمع یک مایع استریل و بدون باکتری تو گوشه میانی که تنها علامتش هم کاهش شنوایی توی فرده. حالا بچه کوچیک نمیتونه صحبت بکنه و بگه من گوشم سنگین شده، دردش هم از بین رفته. اون با معاینه و انجام اودیومتری و تیمپانومتری و تست‌های شنوایی سنجیه و باید دوره درمان کامل بشه و جلوی عوارض رو هم گرفت. بعضی از عوارض پرسر و صدا هستن، بعضی از عوارض ساکت و آرومن و سیر خودشونو دارن.
بله. آقای دکتر، اگر ما به عنوان یک شنونده این سوال مطرح بکنم که خب ما به دکتر هم که مراجعه میکنیم یک آنتی بیوتیک های خاصی میتن، جامعه هم ممکنه شناخته باشه این آنتی بیوتیک ها را، وقتی خودم گوش درد گرفتم یا طفلم دچار گوش درد شد، به جایی که مراجعه بکنم به پزشک، میرم دواخانه و از دواخانه آنتی بیوتیک میگیرم، به جای 10 روز 2 هفته استفاده میکنم که دورش تکمیل شوه، اینجا چه صحبتی دارین شما؟
خدمتتون عرض بکنم که آیا شما مطمئن هستید که دقیقاً دچار همون عفونت قبلی شدید؟ آیا مطمئن هستید عفونت تو گوش میانی شماست؟ آیا مطمئنید دچار بیماری میرنژیت بلوز یا عفونت تاولی پرده گوش نشدید؟ اصلا شاید درد گوش شما به خاطر عفونت گوش نباشه، شاید به خاطر پوسیدگی دندون‌های آسیا باشه.
بله.
شاید به خاطر درد مفصل گیجگاهی باشه و شما یه دوره آنتی بیوتیک رو بیخودی مصرف کردید، هم از نظر هزینه هم از نظر عوارض. اینطوری نیستش که ما هر دردی رو بگیم حتما آنتی بیوتیک لازم داره. اول باید علت مشخص بشه و بعد درمان بشه.
بله. و تشخیص علت قطعا با پزشک خواهد بود.
قطعا تشخیص با پزشک و درمان دست خداست.
بله. خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب دکتر اسلامی تا همینجا داشته باشید. انشاءالله در بخش دوم برنامه باز هم در خدمت های دکتر هستیم و صحبت های خوبشان را خواهیم شنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
شما عزیزان شنونده برنامه زربان را می شنوید و ما همچنان با شما همراه هستیم و سپاسگزاریم که شما هم مثل روزهای گذشته با ما همراه هستید و امیدواریم که البته روزهای آینده هم همچنان برنامه زربان را تعقیب بکنید و از صحبت‌های کارشناسان خوب برنامه استفاده بفرمایید. آقای دکتر، یک از مسائلی که وجود داره بحث همون ترشحات زرد رنگ یا قهوه‌ای یا نسواری رنگ داخل مجرای گوش خارجی هست که گاهی هم این ترشحات زرد رنگ یا همون واکس یا سرومین از گوش خارج میشه و بعضی‌ها رو آزار میده. در مورد ضرورت و اهمیت این ترشحات صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که هر چیزی رو که خداوند متعال آفریده حکمتی درش نهفته است.
بله.
سرومن یا واکس گوش هم مستثنا از این مسئله نیست. خدمتتون خواهم گفت که علت ایجاد این چیه و چه خوبی های و چه فوایدی برای گوش ما داره.
بله، از همینجا شروع میکنیم. علتش چیه که وجود داره و چه خوبی هایی داره؟
خواهش میکنم. سرومن از یه سری از غدد ترشحی در کانال گوش، در میانه مجرای گوش ترشح میشه. این غدد در واقع سرومن رو که تولید میکنن، همیشه تولیدش طوریه که به سمت خارج ترشحات دفع میشه. ببینید، اگر مجرای گوش ما سرومن یا واکس گوش نداشته باشه، ما دچار خشکی شدید مجرا میشیم و این خشکی همراه با خارش بسیار شدیده. ما داریم کسانی رو که به خاطر کم بودن این سرومن و ترشحات گوش دچار مشکلات عدیده میشن. اگر سرومن تولید بشه، ترشح بشه، معمولا به سمت خارج دفع میشه و یه حالت تمیز کنندگی و حالت چرب کنندگی برای پوست مجرای گوش ما داره. خیلی از اوقات میبینیم کسایی که پوست دستشون دچار خشکی میشه، ترک میخوره. دقیقا این مسئله هم ممکنه برای کانال گوش ایجاد بشه. دستکاری کردن این سرومن، پاک کردنش، یه سری مسائل رو به تبع خودش خواهد داشت. ما توصیه میکنیم جرم گوش، واکس گوش رو که داخل مجرای گوشه به هیچ عنوان دستکاری نکنید، به خاطر اینکه ظاهرا شما ممکنه با گوش پاک کن یه قسمتی از اون جرم رو پاک بکنید، ولی قسمت بیشتری از اون به داخل مجرای گوش رونده میشه. در دراز مدت، چند جلسه که این کار انجام بشه، فرد دچار سنگینی ناگهانی گوش میشه، احساس میکنه گوشش کامل گرفت. هرچی بیشتر تلاش بکنه این بدتر میشه، چون دیگه این جرم رفته انتهای مجرا و به پرده گوش چسبیده است و اون موقع است که دخالت پزشک لازمه.
بله. آقای دکتر، این سرومینی که اشاره میکنه یا جرم گوش، رنگ و قوام خاصی داره؟ ممکنه که اشتباه گرفته شده با عفونت ها؟
بله، خدمتتون عرض کنم که معمولا جرمی که تولید میشه در حالت عادی به رنگ زرد، به مرور زمان در معرض هوا ممکنه تغییر رنگ بده و هرچی که میگذره این رنگ تیره تر میشه، به صورت قهوه‌ای و سیاه رنگ در میاد.
بله. آیا ممکنه که کاملا مایع باشه، یعنی به شکل عفونت ها باشه؟
معمولا به صورت خمیری شکل در ابتدا و بوی خاصی هم نداره، اما اگر ترشحی رو از گوش دیدیم به صورت مایع بود و بوی بدی داشت، این ترشح اون ترشح طبیعی گوش نیست، این یه ترشح در واقع پاتولوژیک و مشکل داره.
بله. خب حالا کسی در واقع ممکنه در بین شنوندهای ما باشه که مرتبا از گوش پاک‌کن استفاده میکنه یا وسایل استفاده میکنه برای که کانال گوشش رو تمیز بکنه و شما اشاره داشتین که اینا فشرده میشه در انتهای کانال و در نهایت سنگینی گوش ایجاد میکنه. اگر چنین حالت ایجاد شد چه کار باید بکنن؟
معمولا دیگه اینجور مواقع خود فرد کار خاصی نمیتونه بکنه و کاری از دستش بر نمیاد، چون هر کاری هم بکنه بدتر میکنه. چون دستکاری کردن و تلاش برای خارش کردن جرمی که به پرده گوش چسبیده ممکنه باعث پاره شدن پرده گوش، باعث تروماتیزاسیون کانال گوش بشه و به دنبال اون عفونت گوش میانی، التهاب و تنگ شدن بیشتر مجرا، که در واقع این یه سیکل معیوبی رو ایجاد میکنه و فرد بیشتر اذیت میشه. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بکنه. پزشکم با معاینه و تشخیص دادن این مسئله میتونه اون جرم رو خارج بکنه. حالا خارج کردن این جرم راه‌های مختلفی هست. میتونیم در واقع به مریض قطره بدیم و اینو با دستگاه ساکشن یا با احتیاط با آب شستشو بدیم. میتونیم توی مطب با استفاده از وسایل خاصی که از قاشقک سرومن اسپون اینو خارج کرد بدون اینکه ترومایی به مجرا یا پرده گوش ایجاد بشه. ببینید، گوش ما یک مکانیسم طبیعی و اتوماتیکی داره که خودشو تمیز میکنه. شما ممکنه فردی رو ببینید که 100 سال عمر کرده ولی هیچ وقت گوششو نشسته.
بله.
در واقع نیازی نبوده، چون خود گوش خودشو تمیز میکنه و ترشحات و جرم رو به سمت خارج میاره. ولی اگه بخوایم خودمون این کار رو بکنیم، چه برای خودمون چه برای بچه، خطرات خاصی رو داره. ما موارد زیادی رو داریم که فرد موقعی که داشته از گوش پاک‌کن استفاده میکرده، در واقع ناخودآگاه کسی که از اون کنار رد می شده یا بچه کوچیکی بوده به دست این فرد خورده و اون گوش پاک کن وارد مجرا شده، وارد پرده گوش شده. کیسایی رو داشتیم که ما استخونچه های گوششون آسیب دید و نیاز به عمل جراحی اورژانس داشتن به خاطر همین مسئله ساده که می خواسته با گوش پاک کن گوششو تمیز بکنه.
بله آقای دکتر، شما اشاره داشتین که وقتی پیش پزشک مراجعه میشه و اینا اقدام میکنن به خارج کردن جرمی که در انتهای کانال گوش هست، قاعدتا نباید آسیبی وارد شوه به پرده گوش، این اشاره بود که شما داشتین. اما در عمل میبینه مردم نگرانند و خود ما بارها مورد سوال قرار گرفتم که ما برای خارج کردن این جرم از کانال گوشم وقت مراجعه میکنم آیا آسیب نمیزنن به کانال گوشم، آیا آسیب نمیزنن خصوصا به پرده گوشم. سوال ما اینه که آیا هر پزشکی میتونه این کار را انجام بده یا نه نیاز به تخصص داره؟
به طب هر کسی در رشته تخصصی خودش تبحر بیشتری داره.
بله،
همونطور که متخصص گوش و حلق و بینی در معاینه گوش و در واقع اقدامات درمانی گوش تبحر خاصی داره، یه متخصص قلب هم در معاینه قلب و تشخیص صداهای اضافه قلب تبحر بیشتری داره. به نظر من منطقی تر اینه که کسی که مشکل گوش و مشکل شنوایی داره به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنه و از اون کمک بخواد.
پس میتونیم اینطوری بگویم غیر مستقیم از صحبت‌های شما نتیجه گیری بکنم آقای دکتر، که اگر پزشکی که اقدام میکنه و خارج کردن جرم از داخل کانال گوش تخصص کافی نداشته باشه، تبحر نداشته باشه، ممکن آسیب بزنه.
دقیقا همین مسئله است.
بله. خب آقای دکتر اسلامی، یکی از مشکلات بسیار شایع خصوصا در اطفال اینه که ممکنه یک جسم خارجی وارد گوششون شوه، با خاطر که به هر حال کوچیک هستن، توجه کافی ندارن، ممکنه خودشان جسمی رو وارد گوششون بکنه، مثل لوبیا، مثل نخود، امثال اینا، یا ای که حشره وارد گوش شوه و داخل گوش باقی بمانه. میخوایم ببینیم نحوه برخورد با اینا چطور باید باشه و خانواده ها والدین به چه نکاتی حتما باید دقت بکنن.
بله، خدمت شما عرض بکنم که این یه مسئله اجتناب ناپذیره. ممکنه یه فرد بالغ هم موقعی که خوابیده است حشره چیزی وارد گوشش بشه و
بله.
واقعا اونجا دستپاچه بشه و ندونه چه کار باید بکنه.
بله.
چون در واقع میره داخل گوش و توی عمق گوش هم هست و شما هم دسترسی بهش ندارید، نمیتونید تمیزش کنید، هیچ کار خاصی نمیتونید بکنید. برای هر سن و سالی ممکن این اتفاق بیفته. خب برای بچه‌ها بیشتر این مسئله است، به خاطر اینکه کنجکاون، دوست دارن بچه‌ها که با هم بازی میکنن خیلی وقتا ممکن این کار رو بکنن، مثلا وسایل بازی، دونه تسبیح، دانه‌های حبوبات، نخود، لوبیا، این چیزها رو بکنن داخل بینیشون یا داخل گوششون. موارد زیادی رو ما داریم. خیلی مهمه که بدونن در واقع اقدام اولیه چیه. من به تفکیک اگه بخوام براتون خدمتون عرض کنم، در رابطه با حشرات، به خاطر اینکه حشره وارد گوش میشه سر و صدای خیلی شدیدی داره،
بله،
و فرد اگه خواب باشه بیدار میشه، تو بیداری باشه کاملا متوجه میشه. بهترین کار اینه که شما با استفاده از روغن‌های گیاهی که در دسترس هست، معمولا روغن بادام تلخ، یک روغن، حتی روغن نباتی، اشکالی نداره، روغن مایه، چند قطره داخل گوش بچکنید، حشره ساکت میشه، در واقع حشره میمیره و بعد میشه به پزشک مراجعه کرد و اونو خیلی راحت و سیف خارج کرد.
بله.
در رابطه با حبوبات به طور کلی بخوایم صحبت کنیم، یا بالاخره دانه‌های گیاهی، اگر اینها وارد گوش بشن، چه بچه چه بزرگ، چیزی که خیلی مهمه اینه که به هیچ عنوان آب داخل گوش نشه، به خاطری که حجم اون زیاد میشه.
بله.
وقتی حجم زیاد بشه خارش